رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 5:30 صبح پنجشنبه، اول میزان 1395 هجری شمسی در افغانستان، برابر با 21 سپتامبر 2016 میلادی در واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. میپردازیم به سرخط خبرها.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در ملل متحد از پاکستان انتقاد کرد. مقام های ایالت رخین میانمار صدها ساختمان غیر قانونی به شمول مساجد را تخریب می کند و امریکا و اسرائیل به علایق ناشکنشان تاکید کردند.
و تجلیل از روز جهانی صلح به عنوان یک روز لبخند از جمله گزارش های صبح امروز ماست. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام و صبح بخیر. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از عدم همکاری پاکستان در نابودی مراکز دهشت افکنان در آن کشور انتقاد کرد. سرور دانش در سخنرانیش گفت که حملات بیرحمانه گروه های دهشت افکن بر ضد مردم ملکی افغانستان از پاکستان منشأ می گیرد.
ما بارها از همسایه خود پاکستان خواسته ایم تا پناهگاه های شناخته شده ی تروریست ها را از بین ببرد، اما متاسفانه هنوز هیچ تغییری را در وضعیت شاهد نبوده ایم.
ساعتی بعد از آقای دانش، نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد به تکرار تاکید کرد که تنها گفتگو بین حکومت افغانستان و طالبان میتواند جنگ چندین دهه و رنج در آن کشور همسایه را پایان دهد. آقای شریف گفت کشورش به مصالحه افغانستان در واکنش به تقاضای اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور کمک میکند. صدر اعظم پاکستان گفت سالهای جنگ و نابسامانی در افغانستان به پیامدهای بزرگ امنیتی و اقتصادی برای کشورش به خاطر پذیرش حدود 3 میلیون پناهنده افغان انجامیده است. کامیابی در جنگ بر ضد شورشیان در شرق میانه مثل گروه دولت اسلامی و طرفداران القاعده با آزمون جدیدی مبدل می شود. شرح بیشتر این خبر از عبدالواجد عادل.
دیپلمات ها و مقام های استخباراتی شرکت کننده در یک کنفرانس مبارزه جهانی ضد دهشت افغانی چهارشنبه این را هشدار دادند. تونی بلینکن، معاون وزیر خارجه امریکا و سایر دیپلمات‌های شرکت کننده در این نشست گفتند که نابود کردن سنگرهای این گروه ها به معنی آن است که هزاران تندرو بنیادگرا عمدتاً از گروه داعش ممکن به کشورهای ساکنشان از سوریه و عراق برای اجرای حملات دهشت افغانی برگردند. مقام های اروپایی پذیرفتند که آنها از این تهدید آگاه هستند. ادارات استخباراتی به خاطر عدم هماهنگی مؤثر تحت انتقاد قرار دارند، اما وزیر خارجه هالند گفت که وضعیت بهبود یافته است.
ادامه خبرها. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر قرار باشد که آتش بس شکننده در سوریه نجات یابد، پرواز تیارات جنگی باید بر فراز ساحات کلیدی آن کشور به شمول جاهایی که ادارات امداد رسان بشری کمک انتقال میدهند متوقف شود. آقای کری بعد از نقض آتش بس سوریه به میانجیگری آمریکا و روسیه به ویژه حمله هوایی مرگبار دوشنبه بر کاروان امدادرسانی گفت که تمامی جوانب در جنگ باید واقع بین باشند. ایالات متحده روسیه را بر حمله بر کاروانهای امدادی در سوریه متهم می کند. یک مقام عالی رتبه حکومتی در ایالت رخین میانمار وظیفه دارد تا صدها ساختمان به شمول مساجد و مدرسه دینی اسلامی را در ایالت‌های اکثرا مسلمان نشین منگداو و بوسینیدانگ تخریب کند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
تن لین، وزیر امور سرحدات و امنیت راخین، بر رسانه‌های محلی گفته است که مأمورین امنیتی با تخریب مساجد و سایر ساختمان‌های مشغول هستند که بدون جواز و غیر قانونی ساخته شده‌اند. مقامات میانمار میگویند تخمیناً 2270 ساختمان ساخته شده غیر قانونی با شمول 9 مسجد و 24 مدرسه دینی اسلامی در این اواخر در ایالت منگداو در حال وجود دارد که حدود 1056 ساختمان غیر قانونی که شامل 3 مسجد و 11 مدرسه دینی است در ایالت بوسیدانگ موجود می باشد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دو متحدی هستند که روابط زودرنجی دارند. چهارشنبه گفتند که کشورشان علایق ناشکنی دارند. دو رهبر در مجمع عمومی ملل متحد با هم ملاقات کردند و احتمالاً آخرین دیدارشان قبل از رئیس جمهوری باراک اوباما در حالی باشد که مصالحه شرق میانه مبهم باقی است. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا فیصله نامه ای را که فروش سلاح به عربستان سعودی را رد می کرد بعد از چندین ساعت مناظره پرتنش در صحن مجلس تصویب نکرد. این فیصله نامه از ریاض به شدت انتقاد دارد و اختلافی را بین قانونگذاران در مورد روابط آمریکا با متحد دیرینش در شرق میانه پدید آورد. یک مقام آمریکایی میگوید که راکتی که نزدیک سربازان ایالات متحده در پایگاه در یک پایگاه نظامی در شمال عراق اصابت کرد ممکن حاوی ماده زهری خردل باشد. این مقام در صحبت با خبرنگاران در پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفت که در آن حمله سه‌شنبه به کسی آسیبی نرسید اما صدها تن سرباز در هنگام حمله داخل پایگاه بودند. و حکومت ایالات متحده آمریکا به شرکت طیاره‌سازی ایرباس جواز فروش 17 طیاره به ایران را صادر کرده است. این معامله تاریخی شرکت طیاره‌سازی اروپایی با ایران است که چهارشنبه اعلام شد. توافقنامه ابتدایی در ماه جنوری بود که تخمیناً به ارزش تقریباً 25 میلیارد دلار است که در نتیجه توافق اصلی سال گذشته قدرت‌های جهان با ایران حاصل شد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
ساعت 5:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. می‌پردازیم به گزارش اول این بخش. در آخرین جشنواره پایتخت فرهنگی ساک در ولایت بامیان نماد دومین پایتخت فرهنگی این سازمان از سوی مقام‌های افغان و اعضای بلندپایه سارک به یکی از شهرهای بنگلادش اهدا گردید. ظفر بامیانی از بامیان گزارش می‌دهد.
نماد نخستین پایتخت فرهنگی کشورهای عضو اتحادیه همکاری‌های جنوبی آسیا یا سارک بعد از یک سال امروز از سوی هیئت بلندپایه این سازمان و مقامات افغان به شهر بوکرای کشور بنگلادش اهدا شد. ولایت بامیان در مرکز افغانستان در سال 2015 میلادی از سوی کشورهای عضو سازمان سارک به عنوان اولین پایتخت فرهنگی این سازمان نامگذاری شده بود. بامیان امروز رسما شاهد برگزاری اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری و تفریحی سازمان سارک بود که در آن برنامه‌های جشنواره موسیقی محلی، نمایشگاه صنایع دستی و تحویل دهی نماد نخستین پایتخت فرهنگی سارک به کشور بنگلادش بود. وسنتی گوتویل رئیس مرکز فرهنگی سازمان سارک گفت:
در حقیقت امروز برنامه اختتامیه که بود، آغاز مو برنامه و تعهدات است که سارک در قبال پایتخت فرهنگی داره. چون این طرح در حوزه آمریکا، کشورهای اروپایی، کشورهای عربی در اونها هم پایتخت‌های فرهنگی دارن. بعد از اون باز برنامه‌های متعدد در وجود می‌داشته باشه به خاطر معرفی داشت.
رئیس بخش فرهنگی سارک افزود که هدف از معرفی بامیان به عنوان یکی از شهرهای تاریخی افغانستان معرفی چهره فرهنگی و قدامت تاریخی افغانستان است. مسئولین محلی بامیان انتخاب شدن این ولایت را به حیث پایتخت فرهنگی سارک یکی از دستاوردهای مهم در عرصه رشد فرهنگ و هنر و معرفی این ولایت برای جهانیان دانستند. محمد طاهر زهر والی بامیان گفت:
و بالمقابل از دولت مرکزی و جامعه جهانی انتظار دارد تا نیازمندی های انکشافی و حقوق و امتیازات شهروندی بامیانه ها را در نظر گرفته و در راستای تأمین امنیت راه های مواصلاتی منتهی به بامیان، میدان هوایی بین المللی بامیان، برق، سرک و دیگر ضرورت ها و نیازمندی ها مردم و اداره محلی بامیان را کمک، یاری و همکاری نماید.
با گفته والی بامیان، از سال گذشته تا کنون 6 جشنواره فرهنگی هنری و تفریحی در این ولایت برگزار شده است که برای معرفی افغانستان و بامیان برای جهانیان از جایگاه بلند برخوردار بوده است. در کنار این برنامه‌ها، از سال گذشته تا کنون 13 عنوان کتاب مختلف توسط جمعی از نویسندگان داخلی و خارجی درباره داشته‌های فرهنگی بامیان تهیه و چاپ شده و چندین جلد آن زیر چاپ قرار دارد. اما باشندگان بامیان و فعالین مدنی این ولایت انتقاد دارند که با توجه به فرصت پیش آمده برای این ولایت، دولت افغانستان از این فرصت به درستی استفاده نتوانست. عبدالرحمن شیدانی نماینده بامیان در شورای ملی افغانستان گفت:
امید آن بود که آنچه که باعث توجه کشورهای مجموعه سارک به بامیان شده است، دولت مرکزی را نیز متوجه بامیان سازد و بامیان شاهد نگاه عنایت آمیز دولت مرکزی باشد.
اما مسئولان سازمان سارک گفتند که هدف از دادن لقب پایتخت فرهنگی سارک به بامیان معرفی این ولایت و رشد برنامه‌های فرهنگی هنری بوده است، نه اینکه پروژه انکشافی تطبیق گردد. در سال گذشته میلادی نهادهای مختلف دولت افغانستان تعهد کردند که بیش از 32 پروژه انکشافی را در این ولایت به مناسبت بامیان نخستین پایتخت فرهنگی سارک تطبیق خواهند کرد. 8 آبده تاریخی بامیان در سال 2003 میلادی شامل لیست میراث‌های جهانی یونسکو شد و در سال 2015 میلادی این ولایت به عنوان نخستین پایتخت فرهنگی سازمان سارک انتخاب شد. همچنان پس از آن بامیان به عنوان یکی از 47 شهر خلاق جهان عضویت شبکه شهرهای خلاق جهان را نیز کسب کرده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و باز هم از افغانستان، شماری از نهادهای مدنی تحت نام یک روز لبخند از روز جهانی سال تجلیل کردند. این روز در حال در ولایت بلخ را اندازی می گردد که باشندگان افغانستان از سالها بدین سو انتظار آمدن سال در آن کشور را دارند. میرویس بیژن گزارش می دهد.
یک روز لبخند عنوان برنامه است که در تجلیل از روز جهانی صلح از سوی چندین نهاد مدنی در بلخ را اندازی شده است. اشتراک کنندگان برنامه تجلیل از روز جهانی صلح به این باورن افغانستان زمان به صلح دست خواهد یافت که پدیده فساد اداری و چالش های امنیتی در کشور را از بین ببرند. صابر نقشبندی، یکی از فعالان مدنی در بلخ، در صحبت به صدای آمریکا گفت:
آرزومند هستیم که اینا حداقل درک کرده باشند، به این نتیجه رسیده باشند که جنگ رای حل نیست و آرامی و سعادت مردم افغانستان باید در نظر بگیرند، از منافع شخصیشان بگذرند. تنها مسئله حکمتیار نیست، دولت هم نارسایی های خود داره. از دید ما عمده ترین موضوع فساد اداری.
برگزار کنندگان این برنامه با نمایش های تمثیلی و موسیقی از روز جهانی صلح در حال تجلیل کردند که اماکنون دولت افغانستان مشغول آمادگی امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی یکی از احزاب شورشی در این کشور است. شفیع رحیمی، یکی از برگزار کنندگان این برنامه، به صدای آمریکا گفت:
امیدواری هست که گفتگوهای دولت با حزب اسلامی و یا تفاهم‌نامه‌ای که امضا خواهد کرد، حداقل یک بخشی از مخالفین از بدنشان جدا خواهد کرد و امیدواری ما هست و تمام مردم افغانستان هست که این گفتگوها به نتیجه مثبتی منتهی شود.
اما شماری از اشتراک کنندگان این برنامه از پیوستن حزب اسلامی به روند صلح خوشبین نیستند. اشتراک کنندگان مداخله کشورهای غربی در مسئله صلح افغانستان را از چالش‌های اساسی می‌دانند. رجب ابراهیمی، یکی از آگاهان سیاسی در بلخ، در صحبت به صدای آمریکا به این باور است که رسیدن افغانستان به صلح قرین است با منافع کشورهای منطقه و جهان.
و فعلا مداخلات جهان هر کدام به خواست و میلش در اینجا ادامه داره. تا همه تضاد منافع از بین نره، ما به صلح نمی‌رسیم. زمانی که اینا واقعا آمدن تصمیم گرفتن که مشترکاً در قبال افغانستان ما همسو حرکت میکنیم، اون وقت ما به صلح خواهد رسیم. در غیر از اون ما فکر نکنیم که ما به صلح برسیم.
نظریات مثبت منفی در امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی در حال سوی باشندگان کشور را همه گردد که به تازگی شمار از باشندگان بلخ و نمایندگان حزب جنبش اسلامی به رهبری جنرال دوستم ماور نخست ریاست جمهوری نیز در آمایش حمایتشان را از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اعلام کردند. شجاع‌الدین شجاع، به نمایندگی از حزب جنبش اسلامی گفت:
ما هم به نمایندگی از حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان تحت رهبری الحاج استر جنرال عبدالرشید دوستم که معاون اول مقام ریاست جمهوری را دارند از این پروسه حمایت میکنیم. اما قسمی که در متن توافقنامه گنجانیده شده باید عملی شود، چون ما
با این حال به تازگی نسخه‌ای از توافقنامه صلح بین گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و دولت افغانستان افشا شده است که در آن تذکر یافته است که حکومت افغانستان به رهبری حزب اسلامی مسئولیت قضایی اعطا می‌کند و هر دو طرف این توافقنامه بر ضد شورشگری و ناامنی مبارزه می‌کنند. محتوای این توافقنامه از سوی منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان هم تایید شده است. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان به صدای آمریکا تایید کرده است که این توافقنامه امروز امضا می شود و بعدن که هنوز وقت آن مشخص نگردیده است، توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به امضا خواهد رسید. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان در سخنرانیش در مجمع عمومی سالانه ملل متحد از عدم همکاری پاکستان در نابودی مراکز دهشت افغانان در آن کشور انتقاد کرد. سرور دانش در سخنرانیش گفت که حملات بی‌رحمانه گروه‌های دهشت افغان بر ضد مردم ملکی افغانستان از پاکستان منشأ می‌گیرد. مطلبی را در زمینه از همکار ما عبدالواجد عادل می‌شنوید.
سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، در مجمع عمومی ملل متحد روابط بین‌المللی در آغاز قرن 21 را پیچیده توصیف کرده گفت که برخی از منازعات دیرینه تا هنوز ادامه یافته و تهدیدها و چالش‌های جدید مانند دهشت افغانی، افراط‌گرایی، مهاجرت‌ها، تغییر اقلیم و مسائل مشابه با آن جهان را با خطر مواجه ساخته است. سرور دانش نقش اساسی سازمان ملل متحد را در حمایت از تحول افغانستان به یک جامعه دموکراتیک و کثرت‌گرا مثال روشنی از تاثیر عمیق این سازمان به ایجاد تغییرات مثبت و واقعی در جوامع مختلف دانست. آقای دانش کارکردها و دستاوردهای حکومت وحدت ملی افغانستان را طی 2 سال گذشته برشمرده گفت که حکومت تلاش دارد تمثیل کننده اراده شهروندان افغانستان باشد و برای عملی ساختن آرزوهای آنها کار کند.
ما در افغانستان تلاش داریم که روحیه مشارکت ملی و همکاری برای عملی ساختن آرزوها و تمثیل اراده شهروندان کشور را به بهترین و مناسبترین شکل آن تقویت کنیم. در این رابطه تمام گروه‌ها و نخبگان سیاسی افغانستان در داخل و خارج حکومت در محور یک اجماع ملی برای تقویت نظام سیاسی و حکومت وحدت ملی و تطبیق اصلاحات در چارچوب منافع ملی کشور متحد و هم نظر هستند.
سرور دانش داشتن یک قانون اساسی مترقی و تطبیق دقیق آن را سبب ختم نابرابری ها، تبعیض و استبداد دانسته، دموکراسی را در کشور تقویت کرده و در ثبات سیاسی جامعه مهم دانست. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان 2 سال حکومت وحدت ملی را پربار دانسته که در بسیاری از عرصه‌ها اقدامات و پیشرفت‌های صورت گرفته و به ویژه در امور مبارزه با فساد، اصلاحات عدلی و قضایی، تقرره‌های دولتی و کمیسیون تدارکات و غیره کارهای انجام شده است. سرور دانش به شفافیت در انتخابات آینده پارلمانی، ریاست جمهوری و شوراهای ولسوالی‌ها تاکید کرده و گفت:
قانون جدید انتخابات افغانستان توشیح شده و به زودی اقدامات اولیه برای اصلاحات انتخاباتی به صورت عملی آغاز می‌گردد.
سرور دانش گفت: مبارزه علیه مواد مخدر با کمک همکاران بین‌المللی آن دوام دارد. سرور دانش از نتایج کار کنفرانس سران ناتو در وارسا و تدویر کنفرانس بروکسل که اولیان برای کمک به نیروهای امنیتی و دومی برای انکشاف و خودکفایی کشور در نظر است یادآور شده و نیز از مساعدت‌ها و همکاری‌های جامعه بین‌المللی سپاسگزاری کرده، خاصتاً از ایالات متحده آمریکا که بیشترین سهم را در این کمک‌ها داشته است. آقای دانش از ادامه جنگ اعلام ناشده علیه افغانستان و ضرورت تأمین امنیت ذکر کرده و گفت مردم افغانستان در معرض حملات بی‌رحمانه شبکه‌های خطرناک افراط‌گرایان و گروه‌های تروریستی قرار دارند.
فعلا بیش از 10 گروه تروریستی در افغانستان علیه ما می‌جنگند که همگی برای ایجاد مانع در پروسه دولت‌سازی و جلوگیری از استقرار صلح و ثبات از بیرون افغانستان وارد کشور ما می شوند.
سرور دانش جامعه جهانی خواست تا در جنگ افغانستان در از بین بردن پناهگاه های امن تروریستان در خارج از افغانستان توجه شود. زیرا همه می دانند که آنها در کجا مستقرند و چه کارهای را انجام می دهند. آقای دانش گفت که افغانستان بارها از حکومت پاکستان در این مورد خواستار کمک شده است، ولی آن طوری که مطلوب است در این مورد اقدام صورت نگرفته است. آقای دانش به روند صلح طلبی افغانستان اشاره کرده و تلاش برای صلح با طالبان و حزب اسلامی را نمونه تلاش حکومت در این راستا دانست. سرور دانش به نقش جهان اسلام و علمای اسلامی پرداخته گفت:
ما از علمای بزرگ جهان اسلام که در کنفرانس مهمی در شهر مقدس مکه گرد هم می آیند انتظار داریم که چهره واقعی اسلام را روشن سازند و بیزاری این دین را از تروریستان و افراطگرایان اعلام نمایند.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان ثبات منطقه را زمینه ساز همکاری های منطقه‌ای دانسته، سیاست خارجی افغانستان در منطقه را بر مبنای ایجاد جامعه امن اقتصاد محور ذکر کرده، گفت که این کار می تواند توسعه و رفاه را در منطقه تأمین کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان گرامی، اولین مناظره تلویزیونی هیلری رادام کلینتون و دونالد ترامپ روز دوشنبه در شهر همسایه نیویورک برگزار می شود. هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده با هم در رقابت تنگاتنگ قرار دارند. رویا زمانی مرور بر تاریخچه انتخابات ریاست جمهوری در امریکا دارد که اینک تقدیمتان می داریم.
Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues.
مناظره های انتخاباتی تلویزیونی برای نخستین بار میان ریچارد نیکسون، معاون ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه و سناتور جان کندی دموکرات در سال 1960 در ایالت مساچوستس ایالات متحده برگزار شد.
The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy.
We must give this country leadership.
ما باید به این کشور رهبریت دهیم و باید این کشور را دوباره به حرکت در بیاریم.
عملکرد ویژه آقای کندی در برابر نیکسون تجربه دار کمک شد تا نتایج انتخابات آن سال به نفع آقای کندی تمام شود. جرمی مایر آگاه مسائل انتخاباتی در پوهنتون جورج میسن میگوید که مناظرات انتخاباتی در صفحات تلویزیون بعد از پیروزی کندی نشان داد که این پروسه تا چی اندازه مهم می باشد.
مناظره های تلویزیونی رفعت را نشان می دهد. اگر شما گام به گام ایستاده شوید و برابر کسی باشید که بیشتر شناخته شده باشد، چیزی است که در بحث های انتخاباتی اتفاق می افتد.
Good evening. I'm Barbara Walters, moderator of the last of the debates of 1976 between Gerald R. Ford, Republican candidate for president, and Jimmy Carter, Democratic candidate for president.
در مناظره تلویزیونی سال 1976، رئیس جمهور جرالد فورد جمهوری خواه با جیمی کارتر دموکرات در مورد نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در شرق اروپا دچار اشتباه شد که ظاهرا منجر به باخت او در مقابل رقیبش شد.
هیچ سلطه اتحاد جماهیر شوروی در شرق اروپا وجود ندارد.
کارتر با استفاده از اشتباه فورد توانست او را در انتخابات شکست دهد و نظر به گفته های استیفن واین از پوهنتون جورج تاون، این رویداد خود نشان می دهد که بحث های انتخاباتی چقدر مهم و پر اهمیت می باشد.
Presidential debates are important in presidential elections.
زمانی که نامزدان انتخاباتی با هم در نظرسنجی ها بسیار نزدیک می باشند، مناظره های تلویزیونی برای ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری مهم است. بسیاری از افرادی که این بحث ها را تماشا می کنند برای پیروزی حزب و یا هم نامزد مورد علاقه خود طرف می شوند.
4 سال بعد رونالد ریگان با عملکرد بهتر توانست آقای کارتر را که مجدداً خود را انتخاب کرده بود در اولین مناظره تلویزیونی شکست داد.
Governor Reagan again typically is against such a proposal.
Governor, there you go again.
در اینجا سوال نهایی ریگان از رای دهندگان در اخیر بحث مبدل به یک معیار در مناظره ها شد.
I think when you make that decision it might be well if you would ask yourself, are you better off than you were?
به نظرم زمانی که شما یک تصمیم را میگیرید خوب خواهد بود تا از خود بپرسید که آیا شما نسبت به 4 سال پیش بهتر شدید؟
در همین حال جیمی مایر از پوهنتون جورج میسن میگوید که در سالهای اخیر نامزدان تلاش میورزند تا در مناظره های تلویزیونی اشتباهی را مرتکب نشوند.
Debates seem to be getting a little less powerful. People aren't watching them.
به نظر می رسد که مناظره های تلویزیونی اندک کمرنگ تر شده است. مردم به اندازه که قبلا آن را تماشا می کردند حالا نمی کنند. در حال حاضر وضعیت به گونه ای شده است که اگر مردم مناظره ها را به گونه مستقیم تماشا نکنند و اگر اشتباه رخ می دهد هر کس صحنه اشتباهی را در فیسبوک و یا هم در یوتیوب بعداً تماشا می کنند.
در همین حال آگاهان امور انتخاباتی میگویند که اولین مناظره تلویزیونی خانم کلینتون و ترامپ همراه با مخاطرات زیادی برای هر دو نامزد احتمالاً بیشترین بیننده را در جریان مبارزات انتخاباتی سال جاری داشته باشد.
پیشگویی اوضاع جوی. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. هرات 37-18، مزار شهر 37-26، فراه 41-23، غزنی 28-14، بامیان 25-9، گردیز 27-12، خوست 29-21، لوگر 31-16 و لغمان 36-23.
والفشرده خبرها. معاون دومین رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سالانه ملل متحد از عدم همکاری پاکستان در نابودی مراکز دهشت‌افکنان در آن کشور انتقاد کرد. ساعتی بعد از آقای دانش، نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سخنرانی‌اش در مجمع ملل متحد به تکرار تاکید کرد که تنها گفتگو بین حکومت افغانستان و طالبان می‌تواند جنگ چندین دهه و رنج در آن کشور را پایان دهد. کامیابی در جنگ بر ضد شورشیان در شرق میانه گروه دولت اسلامی و طرفداران القاعده به آزمون جدیدی مبدل می شود. دیپلمات‌ها و مقام‌های استخباراتی شرکت کننده در یک کنفرانس مبارزه جهانی بر ضد دهشت‌افکنی چهارشنبه این هشدار را دادند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که اگر قرار باشد آتش بس شکننده در سوریه نجات یابد، پرواز طیارات جنگی باید بر فراز ساحات کلیدی آن کشور به شمول جاهایی که ادارات امداد رسان بشری کمک انتقال میدهند متوقف شود. یک مقام عالی رتبه حکومت ایالت رخین میانمار وظیفه دارند تا صدها ساختمان به شمول مساجد و مدرسه دینی اسلامی را در ایالت‌های اکثرا مسلمان نشین مانگداو و بوسیدانگ تخریب کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دو متحدی هستند که روابط زودرنجی دارند. آنها چهارشنبه گفتند که کشورشان علایق ناشکنی دارند. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا فیصله نامه ای را که فروش سلاح به عربستان سعودی را رد می‌کرد بعد از چندین ساعت مناظره پرتنش در صحن مجلس تصویب نکرد. یک مقام آمریکایی میگوید که راکتی که نزدیک سربازان ایالات متحده در یک پایگاه نظامی در شمال عراق اصابت کرد ممکن حاوی ماده زهری خردل باشد. و حکومت ایالات متحده آمریکا به شرکت طیاره‌سازی ایرباس جواز فروش 17 طیاره به ایران را صادر کرده است. این معامله تاریخی شرکت طیاره‌سازی اروپایی با ایران است که چهارشنبه اعلام شد. توافق ابتدایی در ماه جنوری بود که تخمیناً به ارزش تقریباً 25 میلیارد دلار است که در نتیجه توافق از 30 سال گذشته قدرت‌های جهان با ایران حاصل شد.
شنوندگان عزیز، نشرات ما بر روی موج 108.5 FM و موج متوسط 1296 ادامه دارد. تا چند لحظه دیگر شما بخش دوم برنامه سرویس پشتو را میشنوید که خانم شافی سردار شما را به تازه‌ترین اخبار و گزارشات دعوت میکنند. با ما باشید.